بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. یکی از مشکلاتی که متاسفانه غالبا فقها اعظام ما دارن این است که گاهی فتاوایی داده میشه در موضوعاتی که اصلا جانب موضوع بررسی نشده و فتوایی داده شده بدون این که دقت کنن موضوع چطور چیزیه و چه قسمیه. مثلا یادم نمیاد که در همین مشهد کنفرانس پزشکی تشکیل شد، به قول خودشون در صدد برآمدن عده‌ای از پزشکان متدین که احکام چیز را بدانند. حالا من جمعه در یک جلسه صحبت این شد که یکی از مجوزات فسخ نکاح برسه. اگر مرد یا زن مبتلا به برس شدند خب می شود نکاح را فسخ کرد. خب حالا برس چیه؟ در اون جلسه آقایان پزشکان آمدن تقریبا در حدود 100 گونه بیماری پوستی را ارائه دادن. خب کدام یکی از اینها برسه؟ یه نفر از آقایان اهل من اونجا حرکت کرد، گفتش که آقا هر یک از اینها که موجب بدشکلی مرد یا زن بشه برسه و میتوانه طرف فسخ کنه نکاح را. بعد هم تعدی کرد، گفت حتی میشود از اینجا تعدی کنیم و بگیم اگر بعد از نکاح هم معلوم شد که بعض از اخلاقیات در طرف بوده و این اطلاع نداشته میشه نکاح را فسخ کرد، که داد عده از فضلا در آمد که آقا این چه قیاسیه، چقدر شما دایره را وسیع میکنه، این که بالاتر از سنیا حتی شد که قیاس را در بالاترین شرایطش اجرا میکنن. مسئله اینه که خوب باید اول تشخیص داد که برس کدام قسم از این اقسام بیماری های پوستیه تا بعد حکم جاری بشه بگیم آقا این قسم برسه، این قسم مثلا برس نیست، حکم در موضوع خودش ثابته. در مال احنفی هم که مسئله مرگ مغزیه بسیاری از اوقات ما به فتاوای که مراجعه کردیم بعض از بزرگان همینطور ناشناخته فرمودن بله این مرگ و کسی که مبتلا به مرگ مغزی شد این آدمی محکوم به مرگ هست و احکام میته بر او جاری میشه، بدون اینکه توجه بشه که خب پس این باید بریم قصش بدیم، باید بریم کفنش کنیم، باید بریم دفنش کنیم پس چنین آدمی را، که اندر توجه به لوازم این مطلب خیلی نشده. برخی دیگر هم خیلی بار از اون طرف شدید فرمودن، گفتن چنین کسی محکوم است به حیات حتی اگر با جهاز طبی قلب او کار میکنه یا ریه او کار میکنه، به طوری که اگر جهاز پزشکی را برداریم 100% مرده. گفتن چنین کسی محکوم است به حیات، قطع حتی جهاز طبی هم می شود قتل عمدی، و دکتری که جهاز طبی را از او قطع کنه محکوم به قصاصه. تا این اندازه باز بعضی گفتن این به نظر می رسه که عمده مطلب ناشی از اینه که اساساً ماها آخوندان نمی فهمیم، بل بررسی دقیق نشده که اصلا مرگ مغزی چیه و تا چه حد کسی که مبتلا میشه به ناراحتی مغزی این واقعا مرده یا نمرده. بنابراین من حالا یه مطلبی را اینجا عرض بکنم دیگه، به قول معروف تطبیق کبراش بر صغریات با خود شما. این که بلدا عرض می کنم این که اولا گفته شده آدمی دو سنس حیات داره، یکی حیات عقلانی و دیگری حیات وریدی، یعنی حیاتی که خون در رگه ها در جریانه. این اگر مقصود آن است که آدمی دو جان داره و دو روح داره، یک روح روح انسانی و عقلی که ممکنه از آدم جدا بشه، یک روح دیگر روح حیوانی که در بدن باقی است و به قول معروف حرکات وریدی و فیزیکی بدن را انجام میده. اگر مراد این باشه این دون اثباتهی خرط القطار که آدم دو روح و دو جان داره، مرحوم حاجی سبزواری در منظومه میگه النفس فی وحدته کل القوا، جان آدمی با اینکه یکی است اما همه قوا در این جان موجوده. اینکه آدم چهار جان داره، روح نباتی، روح حیوانی، روح جمادی، روح انسانی، اینها خیلی باور کردنی نیست، یعنی محتاج به برهان و دلیل مثبت که این خوب کار مشکلیه. بهترین منبع برای شناخت این گونه مسائل خوب منابع وحی قرآن مجید به ما میگوید انا خلقنا الانسان من نطفه و جعلنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مضغه بعد می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. در این آیه شریفه مراحلی برای خلقت آدمی ذکر میکنه. اولین مرحله نطفه است، پس از مدتی نطفه مبدل میشه به علقه، علقه به مضغه، مضغه به صورت عظام، عظام کسون العظام لحما. بعد انشأناه خلقا آخر، یعنی روح دیگری به اون میدمیم یا نه همین موجود را به صورت شیء دیگری مبدلش میکنیم. قرآن ضمیر انشأناه فرموده، همون موجودی که این مراحل چارگانه یا پنجگانه را طی میکنه، همین موجود را انشاء خلق دیگری میکنیم، یعنی با قدرت نامتناهی خودمون او را تغییر جنس میدیم. انشأناه خلقا آخر معنا اینه یا نه؟ معناش اینه که تا به اینجا مراحل فیزیکی حیوانی گذشته، بعد از این مراحل روح الهی را در او میدمیم که میشه دو روح، یک روح فیزیکی که از نطفه شروع میشه میاد این مراحل را در طی 4 ماه میگذرانه، بعد یه روح آدمی بعد از 4 ماه در او دمیده میشه. چیه؟ بسیاری معنی دوم را توهم کرده اند. خب ولی مرحوم ملا صدرا میگه انسان جسمانی الخدوس و روحانی البقاست، از همون اول تمام وجود آدمی از این عالم ناسوت و عالم خاک، همین مراحل را که حیوانات طی می کنند انسان هم طی می کنه، ولی با گذشت 60 سال، 100 سال، کمتر بیشتر، روح خارج از بدن میشه و باقی است به بقاء الله. اینا واقعا یه مسائلی است که تنها اگر راهی برای ما آخوندا باشه همون راه استفاده از روایات و آیات. به نظر نمیرسه که آدم دو روح یا به قول بعضی 4 روح داشته باشه. خداوند متعال هم در قرآن می فرماید هو الذی خلق الموت والحیات، هر دو مخلوق خدا هستند، حد فاصلی هم نیست، حیات هست و دومین مخلوق هم مرگ و موت. این شب نگاه میکردم در وافی جلد سوم، اولا فکر میکردم شاید این مباحث و مرحوم فیض در جلد اول آورده باشه به مناسبت موت میت و در بحث طهارت، بعد دیدم اتفاقا در جلد سوم اواخر اواسط جلد سومه. ایشون در جلد سوم وقتی که وارد میشه به احکام میت، از وصیت شروع میکنه و بعد احتضار و نماز میت و الی آخر، عده ای از روایات را نقل میکنه که تفسیر موت را به همین مرگی که عرف میگه، همین مرگی که چشم ها دیگه از کار میمانه، دماغ تیره میشه، دهن خوش میشه، همین مرگ عادی را فرموده وقتی اینطور شد دیگه تمام مرگ حاصل میشه. پس دو چیز بیشتر نیست، یکی حیات، این حیات شروع میشه از مرحله نطفه، میاد تا مرحله به دنیا آمدن، در طول این 9 ماه تطوراتی برای نطفه حاصل میشه، یک تطورش هم پس از 4 ماه. در این تطورات پس از 4 ماه و قبل، یک روح در آدمی موجوده که همون حیات آدم را تشکیل میده. مرگ هم خارج شدن روح از بدن، ساکت شدن اعضا و جواره و کل حرکات بدن، حتی حرکات قرنیه چشمه. وقتی میخوان اطباء تشخیص بدن طرف مرده یا نه، پلک چشم را بالا میزنن، نور شدیدی به چشم وارد میکنن، اگر هنوز طرف زنده باشه چشم و قرنیه چشم تکون میخوره، اگر دیدن تکون نخور میگن دیگه تمام شده. این روایاتی که عرض میکنم که در باب دوم بعد از وصیت ذکر میکنه مرحوم فیض، همین معنا را دلالت داره که مرگ افتادن همه کارهای فیزیکی بدنه، دست از کار بمانه، قلب از حرکت باز بمانه، حتی آخرین نقطه که دلیل بر آخرین نقطه حیاته، یعنی قرنیه های چشم هم از حرکت باز بیسته. اینم معنی مرگه. خب بعد این هست منافقه با عرض ما نداره. خب خیلی خوب میگه اواخر این که هنوز مرگش تمام، هنوز روح تماما از بدن خارج نشده و در بدن مستقره، میشنوی شما وقت تلقینش کنید. بالاتر از این بعد اینکه خارج شد میگه سر قبرش تلقین کنید، بلکه دستور اینه که اصحاب مجد بار سوم برگردن سر قبر باز هم تلقین کنن که منافات نمیر. روح که باقیه، که از کدن روح باقیست و در نتیجه میشنبه. منطقه در روایت هم داشت که اینجا هست که میگه دو مرتبه روح به بدن برمیگرده تا ورک و بعد حرکت میکنه برای سؤال و منکرانچی. خیلی خوب عرض میکنم از این فرمایش شما به این حرف ما منافاتی نداره. منظور این است که پس مرگ عبارت هست از اینکه کل اعضاء و جوارح بدن از کار بمانه. ما اون چی که استفاده میکنیم اینه. واقعا میبینی این آیه شریفه که خداوند متعال فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. این سؤال برانگیزه، این کدام نفسه که خدای متعال در وقت مرگ هم توفی میکنه و اگر خواست بر میگردانه، اگر نه بر نمیگردانه؟ در صورتی که در حال خواب هم آدم نمرده، مرگ به سراغش نیامده، بدنش داغه، حرکات قلبی باقیه. این را نفهمیدیم، این کدام نفسه که خداوند متعال در وقت منام هم از آدمی میگیره، خواست بر میگردانه، خواست هم بر نمیگردانه. این نومش مبدل میشه به مرگ. این کدام نفسه؟ قطعا اون نفسی که ما ازش تعبیر میکنیم هو الذی خلق الموت والحیات، این موت قطعا نیست، زیرا یقینا در حال ما خواب مرگ بر آدمی عارض نمیشه. حالا این توفی که قرآن مجید میگه در حال خواب ما توفی میکنیم، چه چیز را توفی میکنه خداوند متعال نمیدانیم. شاید از کنم موضوعیم که عقل و فکر و روح آدمی که با عقل هست، این روح یه سنخ حرکاتی در آدم داره که این حرکات از کنم حضورتون که در عالم خواب موجود میشه، از این تعبیر شده به توفی. ما نتانستیم بفهمیم، ولی برسره اون که مورد بحث ماست مسئله مرگ مغزیه. خب حالا اگر این عرض روشن شد که به حسب آیات و روایات و به حسب تصریح روایاتی که عرض کردن در وافی نقل میکنه از کتاب شریف کافی و دیگران، مرگ عبارت است از خاتمه دادن حیات بدن، به طوری که اگر بدن باقی بمانه گندیده میشه، متعفن میشه و موجب انزجار مردم و حتک میت میشه، که بر این اساس پیامبرم فرمود از کرامت مؤمن تعجیل در دفن اوست، که مباد مردم از قیافه به هم ریخته میت متنفر و منزجر شوند، هرچه زودتر او را به مأوای آرامگاهش دفن کنیم. پس لذا تعریفی که بعض بزرگان کرده اند که انقطاع روح از بدن است، این تعریف مرگ بهترین تعریف باشه، که آقا روحی که قبلا متعلق به بدن بود از بدن تعلقش قطع بشه و هیچ گونه حرکات فیزیکی که در حیوان موجود است در بدن موجود نباشه. خب حالا اگر اینه، قبل از مرگ دیگه واسطه هم بین مرگ و حیات نیست. هو الذی خلق الموت والحیات، سه چیز نیست، واسطه بین مرگ و حیات نیست. پس قبل از مرگ حیات موجوده، با وجود حیات مرگ نیست. احکامی که از حدود و دیات و قصاص بار شده بر ذل حیات بار شده. اون کسی که جان داره کشتن او قصاص داره، یا دیه داره، یا امثال اینها. حالا اگر اینه، میگیم مرگ مغزی آیا موجب مرگ است و آدمی را در سنخ مردگان داخل میکنه یا خیر؟ گفتن مرگ مغزی سه قسمه. یک قسم اون که مخچه و ساق مغز و پوست مغز همه میمیره، هر سه میمیره و خون به او جریان پیدا نمی کنه. در این صورت قلب هم پس از چند دقیقه، گاهی پس از چند ساعت، گاهی بعد از چند روز، قلب هم از کار می مانه. اون وقتی که قلب و مغز هر دو از کار موندند، دیگه قلب خون را پمپاژ نمی کنه، به ریه ها خون نمی رسه، به مغز هم خون نرسید و مرد، اینجا قدر مسلم از مرگ طبیعی است که در آیات قرآن وارد شده. قسم دوم آن است که میگن ساق مغز کار میکنه، پوسته مغز از فعالیت میفته، اما هنوز ساق مغز زنده است و لذا ریه ها تنفس میکنه، قلب هم پمپاژش را ادامه میده. این هم تعبیر شده به مرگ مغزی، که با کمال اسف در ایران ما الان مبتلایان به این مرگ مغزی را جراحی می کنند و عضلات را از بدنشان خارج می کنند که بعد موجب مرگ 100% می شه. و با کمال اسف تا تعجبه که چطور شورای نگهبان و دیگران هیچ بررسی نکردند و با اینکه خودشون بعضیاشون دیدم فتوا دادن که این هنوز نمرده، چطور اجازه میدن اینطور جراحیایی که 100% منتهی به مرگ میشه. خب اینم یه قسم دومه که ساق مرد هنوز زنده است اما پوسته مرد از کار مونده و روش تعبیر میکنن به مرگ مغزی، ولی به خاطر حیات ساق مغز پمپاژ قلب برقراره، تنفس ریحانی برقراره. میگن منتها چون اگر پوسته مغز مرد احتمال بازگشتش قاعدتا محاله، لذا میگیم این آدم مرده است و صلی الله علیه.